que lo pasé.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
بچه های الان بورس رو میبینن، طلا رو میبینن، نمیدونم الان شاید مثلا بچه های من وقتی از من پرسن خب این همه سرمایه رو گذاشتی اینجا، اینو مثلا یه چیزی میخریدی الان چند برابر شده بود. ولی خب ماها اینطوری بزرگ نشدیم، ما همیشه فکر مثلا آباد کردن، ساختن، مثلا به یک جایی رسیدن از قبل تولید و یه کار واقعی بودیم.
بانو ملیحه نوروزبگی، دانش آموخته مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی، کارآفرین برتر ملی در جشنواره بانوان کارآفرین سال 95، اولین تولید کننده روز جاودان در شرق ایران، عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی.
من در نیمه مهر ماه 58 تو شهر مشهد در یه خانواده مذهبی به عنوان فرزند پنجم و آخرین فرزند خانواده به دنیا اومدم و چون اختلاف سنیم با برادر قبلی خودم زیاد بود، خیلی مورد لطف و محبت افراد خانواده بودم، خواهر برادران و پدر و مادرم. پدرم تولید کننده گل و گیاه بودن مثل پدر بزرگم و مادرم خانه‌دار بودن. یه دوران بچگی خیلی خوبی داشتیم، یعنی مثل همه دهه 60 که ازش صحبت میکنن و همیشه خاطره دارن، بچگی کردیم واقعا اون روزها. علارغم اینکه جنگ بود، مشکلات زیادی بود، اما خب روزای خیلی خوبی بود و من به واسطه محیطی هم که توش بزرگ می‌شدم، چون ما خونه‌مون کنار گلخونه بود. و من تمام مدت فکر میکنم تنها زمانهایی رو که تو خونه میگذروندم زمانهایی بود که من باید تکالیف مدرسه‌مو انجام میدادم. غیر از اون من تمام مدت تلیه پدرم و تو محیط گلخونه بودم. به خاطر اینکه خب خیلی هم میرفتم اونجا و اینکه خب محیط کاری پدرم بود، خیلی وقت رو اذیتش نکنم، یه مقداری هم وسایل بازی مثل تاب و اینجور چیزا هم کنار گلخونه برام آماده کرده بود که مثلا من میرفتم اونجا و سرگرم می‌شدم. یعنی یه جورایی تمام فعالیت‌های پدرم زیر نظرم بود، همش اونا رو می‌دیدم. خیلی لذت می‌بردم از زمانایی که به من می‌گفتش که مثلا برو به فلان نیرو بگو این کارو بکن. بعد من هیچ‌وقت نمی‌رفتم بگم که بابا گفته این کارو بکنین. من می‌رفتم از زبون خودم می‌گفتم گلدونا رو جابجا کنین یا این خاکو درست بکنین. احساس مدیریت رو خیلی تجربه می‌کردم اونجا. یا مثلا یه زمانهایی بود که مثلا بعدم می‌رفتن نهارا کسی نبودش، من مثلا سعی کردم اون تایمو واسه مثلا 10 دقیقه یک ربع اگه کسی میومد من یه جوری برخورد می‌کردم که انگار این فروشگاه مال خودمه، این گلخونه مال خودمه. و علاوه نگاه می‌کنم به گذشته، یه بچه مثلا 7 8 ساله ولی یه جوری برخورد کردم که نه من دارم اینو می‌گردونم.
تجربه یک کسب درآمد پیش از سن 20 سالگی برای خانم نوروزبگی تجربه متفاوتی بود.
وقتی که داشتم دیپلم می‌گرفتم، رشته‌ای که درس می‌خوندم کامپیوتر بود و این نیاز به یک دوره کارورزی داشت، یعنی هنرستان بود و نیاز به دوره کارورزی داشت. من برای کارورزی رفتم توی یه دفتر هواپیمایی واحد مالی و مشغول کار شدم. اونجا که مشغول شدم قرار بودش یک دوره کارورزی 2 ماهه رو بگذرونم، اما مدیریت اونجا چون از کار من خوشش اومد و اینکه گفت که خیلی خوب داری پیش میری و کلی از کارهای عقب افتاده ما انجام شد، شما ادامه بده کار رو. و من در واقع در سن 17 سالگی وارد بازار کار شدم و اولین درآمدم از اونجا به دست اومد.
در و تخت جوش شد و دختر خراسانی قصه ما با کسی ازدواج کردند که شبیه ترین به خودشون بودند در کار.
دیگه گذشت زمانی که من با همسرم آشنا شدم و بعد از ازدواجمون دیدم که ایشون هم دغدغه های تولید و از شغلشون همون کار فروش گل و گیاه بود اون موقع، ولی دغدغه تولید داشت. خیلی دوست داشت، علاقه من بود به اینکه حتما یه فضای تولیدی داشته باشه و اینکه تصمیم گرفتیم که خب حالا که من هم خب پیشینه ای دوین زمینه دارم با همدیگه کار رو شروع بکنیم. تصمیم گرفتیم که تولید انجام بدیم. یه زمین خیلی کوچیکی رو پشت فروشگاهی که توش کار میکردیم اول شروع کردیم، بعد یه مقداری بذر کاشتیم، بذر گلای فصلی کاشتیم، و خب همون جای کوچیک که نزدیک مثلا 200 متر بود تجربه خوبی بود برای اینکه بخوایم حالا کارمون رو گسترش بدیم، ولی یه چیزی رو کم داشتیم و اونم علم روز بود. حسن هم تصمیم گرفت که دستش رو ادامه بده و تو دانشگاه در واقع این رشته رو ادامه بده. خب من هم کنارش گفتم که خب شما شروع بکن، چون من اون موقع دیگه یه پسر 6 ماهه داشتم و نمیتونستم کنار ایشون درس بخونم. بعد از اینکه ایشون تحصیلاتش تموم شد و لیسانسش رو گرفت، ما تو همون مرکز آموزش کشاورزی، چون ایشون رشته تولید نهال و علمی کاربردی میخوندن، تو همون دانشگاه ارتباط گرفت با ریاست دانشگاه و مدیره دانشگاه و بعد اساتید خیلی کمک کردن، ما اونجا فضا داشتن، زمین داشتن و اون زمین رو به صورت قراردادی گرفت و شروع کرد به تولید نهال که من دیگه از اونجا وارد کار شدم. این خیلی پسرم بزرگ شده بود و میتونستم که کنارشون قرار بگیرم. ما یه زمینی رو داشتیم که توش 80,000 تا اصل نهال، یه هکتار زمین بود و 80,000 تا اصل نهال عقاقیا رو برای اولین بار حالا تولید خودمون بود تولید کردیم و خیلی هم سریع تونستیم به بازار برسونیم و این قشنگترین تجربه دو نفره و تولیدمون بود.
تحصیل در دانشگاه و تجربیات تا به اون روز خانم نوروز بگی دست به دست هم دادن تا شاگردان ارزشمندی رو تربیت کنن.
خب من دیگه وارد دانشگاه شدم، دیگه موقعی فرصت درس خوندن داشتم، حسن همچنان داشت ادامه میداد مقطع ارشد و دکترا و من موقع دیگه شروع کردم به درس خوندن توی دانشگاه و من رشته گیاهان زینتی رو انتخاب کردم تا مقطع کارشناسی ادامه دادم، اون هم مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی بود. ارتباطم با دانشگاه و اساتید خب خیلی خوب بود و من هم اونجا تونستم یه قراردادی ببندم که گلخونه های آموزشی دانشگاه رو دستم گرفتم. گلخونه های آموزشی دانشگاه دو تا حسن داشت، یکی این که من اونجا خودم فعالیت میکردم، بعد کلاس های عملی دانشگاه رو اونجا برگزار، یعنی این یکی از شرایط قرارداد ما بود که کلاس های عملی دانشگاه توی گلخونه ها انجام بشه، ولی خب من کار تجاری هم اونجا میتونستم انجام بدم. حسن برگزاری کلاس ها این بود که خب اساتید میومدن و ایراد های کار یا جاهایی که به مشکل میخوردم رو خب ازشون میپرسیدم در حین کار و این بهم خیلی کمک میکرد که از تجربه علمی اونها هم استفاده بکنم. نکته اصلی دیگه که این وسط اتفاق میفته این بود که یه سری دخترای رشته کشاورزی که توی هنرستان تحصیل میکردن مشکل دوره کارورزی داشتن. اونا به این دلیل بود که خب گلخونه ها دور از شهر هستش، رفت و آمدشون سخت بود. به همین خاطر من اومدم با در واقع مدیران هنرستان های کشاورزی تو مشهد ارتباط گرفتم و این دوره رو آوردم توی گلخونه خودم که خودم اونجا حضور داشتم و به راحتی میتونستیم حتی سرویس براشون گرفتیم برای رفت و آمدشون. اینها با یک در واقع خیال راحت میومدن و دوره کارورزیشون تو گلخونه میگذروندن و میتونستن که حالا ادامه تحصیل بدن و خیلی وقتا حتی کمکشون میکردم برای انتخاب رشتهشون، مشاوره میدادم که حالا چه رشته ای رو بخونین، چه جوری تو مقطع دانشگاه تو مقطعهای بعدی وارد بشین. و این دوره های گاهی وقتی دوره هایی میشد که مثلا ما 52 تا کارورز داشتم توی مثلا گلخونه و دیگه از پسشون بر نمی اومدم، مجبورم مثل ناظمای مدرسه سوت دستم بگیرم با سوت اینا رو هدایت بکنم که چند نفر برن کجا، مثلا چند نفر چه کاری انجام بدن و خیلی روزهای خوبی بود. بعد از اون توی نمایشگاه بین المللی تخصصی، نمایشگاه تخصصی که برای گل و گیاه برگزار میشد، خیلی هاشون رو می دیدم که اومدن ادامه دادن و محصول تولید کردن و انقدر محصولشون کیفیت داره که حالا بتونن توی نمایشگاه بیان و برای بازاریابی محصولشون کار بکنن. و وقتی که می دیدم اینها یه دوره ای رو توی گلخونه من گذروندن و شاید شروع کارشون تو گلخونه ما بود و حتی دیدن من شاید بهشون انگیزه داده بود که کارشون رو ادامه بدن و گسترش بدن، بر من خیلی حس خوبی داشت.
دیگه همه چیز آماده بود تا خانم نوروزبگی و همسرشون به فکر اجاره گلخونه بیافتن.
به مدت 10 سال توی مرکز آموزش جهاد کشاورزی که هم تحصیل میکردیم هم کار میکردیم و یک سری هم خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی توی گلخونه ما انجام شد، تصمیم گرفتیم که یواش یواش مستقل بشیم و از این محیط خارج بشیم. برای همین هم یک زمینی رو اجاره کردم، این زمین 1 هکتار بود و یک گلخونه سازه گلخونه ای درش بود 2000 متر و این سازه های گلخونه ای دیگه ای رو هم که توی مرکز آموزش خودم ایجاد کرده بودم اونها رو هم به اون زمین منتقل کردم و حدود 5000 متر گلخونه احداث شد و شروع کردیم به کسب و کار. گلخونه 2000 متری که توی اون زمین بود، یه گلخونه سقف بلند بود. در واقع فضای گلخونه و شکل خود گلخونه میتونه تعیین بکنه که شما چه کشتی رو میتونین انجام بدین و اون مناسب بود برای کشت گلهای شاخه بریده. یه گلخونه سقف بلند بود، شرایط اقلیمی خیلی متعادلی رو میشد توش ایجاد بکنی، بر همین گلهای شاخه بریده رو میتونستیم توی اون کشت بکنی. گلخونه های خودم رو هم که مستقر کردم تو زمین و شروع کردیم اون گلخونه ها پرورش گلهای آپارتمانی، کاکتوس و گلهای فصلی. گلخونه اگر که میخواد واقعا به صورت تجاری توش کار انجام بشه، باید یک سری تجهیزاتی مثل سیستم‌های خنک کننده، سیستم‌های گرمایشی، سیستم‌های آبیاری، چون کشور ما یک کشور خشکی هستش. مثلا این که الان این همه داره این موضوع کشت‌های گلخونه‌ای بهش پرداخته میشه، در واقع مدیریت آب باعثش میشه. حتما سیستم‌های آبیاری باید باشه که اتلاف آب نداشته باشه و پرورش کلاً هر محصولی که میشه توی گلخونه پرورشش داد میتونه کمک بسیار زیادی به ذخیره آب‌های زیرزمینمون و اون چه که داریم از منابع آبی باشه. خب سیستم‌های آبیاری می‌خواد، سیستم‌های گرمایشی سرمایشی می‌خواد و سازه گلخونه، پوشش گلخونه، که همه اینها بسته به شرایط اقلیمی جایی که دارین گلخونه رو ایجاد می‌کنین و نوع کشتی که می‌خوایم توش انجام بدیم متفاوت هستش.
شما زمانی که گلخونه رو اجاره کردید مجهز به تمام این تجهیزات بود؟
یکی از گلخونه ها بود، برای 5 گلخونه دیگه ای هم که کنارش 5 تا گلخونه 500 متری ایجاد کردم، اونها رو تجهیزاتش رو تهیه کردم. تقریبا برای هر گلخونه 500 متری که من تو سال 91-92 اون سالها تقریبا بود که احداث کردم، برای هر گلخونه 500 متری حدود 10 میلیون تومان اون موقع هزینه کرد. و خب الان خب باید با شرایط فعلی و نرخ الان حساب بشه، خب یه مقداری فرق میکنه، از نوع وسایلی که توش استفاده میشه متفاوت.
و در تمام این مسیر همسرتون همراهتون بود؟
بله، البته خب همسر من یکی از مشوق‌های من بودن و ما هر دومون با هم کار میکنیم. یه مقداری هم تقسیم وظایف کردیم توی گلخونه، قسمت‌های فنیشو و قسمت‌هایی که واقعا نیاز داره که آقایون بیشتر یعنی تو اون زمینا سرشته دارن، تعمیراتی، تأسیساتی، این قسمت‌ها و بازار رو سعی کردم که به ایشون بسپرم و قسمت‌های تولید، پرورش، بحث‌های تغذیه‌ای، بحث‌های گیاه‌پزشکیش رو خب بیشتر خودم انجام میدم.
ناز و نوازش کل گیاه‌ها با شماست.
یه جوری دقیقاً مامان و بابای گلخونمون هستی. بچه هایی که دارن کشاورزی میخونن اینو باید بدونن دیگه، هیچ میز و پست و مقامی براشون وجود نداره، واقعا باید کار بکنن. من داشتم کارورزی که داشت ارشد میخوند، یعنی تا اون مقطع رفته زمان گذاشته، ولی اومد توی گلخونه دقیقا نیم ساعت واستاد و گفت نه اینجا گرمه من نمیتونم کار بکنم و رفت. به نظر من باید واقعا با انگیزه واقعی و شناخت از خود توانایی هاشون و شناخت از خودشون وارد این کارها بشن، چون به هر حال کار سختیه که خودش رو هم داره، ولی اونش حلاله. یعنی کشاورزا همشون همینطورن، دستشون رو زانوشون میزنن و توکلشون به خدا. در حال حاضر 5 نفر نیرو به طور مستقیم توی گلخونه دارن فعالیت میکنن و 20 نفر به طور غیر مستقیم، اما نزدیک 1500 تا کارورز داشتم و حداقل 1000 نفر اینها رو من دارم تو بازار میبینم که مشغول فعالیت هستن و یا در یه گلخونه دیگه دارن فعالیت میکنن.
و چی شیرین تر از دیدن ثمره تلاش های خانم نوروز بگی که خواستن از علم روز دنیا عقب نباشن؟
خب توی دنیا داره روزهای جاودان تولید میشه و یک مقداری از این روزها وارداتی وارد بازار ما هم شد، ولی خب قیمت‌های فوق‌العاده بالایی داشت. سعی کردم تحقیق بکنم و تکنیک در واقع این ماندگاری رو پیدا کردم و تونستم این رو تولید بکنم.
و حرف پایانی خانم نوروز بگی، بانوی کارآفرین خراسانی، با شما خانم های مهربان.
میخوام که به همه مهربانوهای ایرانی بگم که توانمندی به شخصی خودتون رو باور کنید.
خانم درود بر شما، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
متشکرم.
امیدوارم در کاری که بهش مشغول هستید روز به روز موفق تر از قبل باشید.
ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو.
در مسیر بهشت
کربلا سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که دعوتنامه این سفر را به نام دلها نوشت و عشق حسین را در قلب من جا داده است، در مسیر بهشت. سلام بر غریبی راه، بر غربت دلهایی که هیچ جا آرام نمی گیرند جز کنار زری. سلام بر آسمانی که هر سال در اربعین پایین می آید و تا قد زائران می رسد و تا وسعت دلهایشان ادامه پیدا می کند. سلام بر کربلا، سلام بر حسین. سلام بر کودک موکبداری که با دستهای کوچک دلهای بزرگی را سیراب می کند. سلام بر عاشقانی که بی سر و صدا در این مسیر گم می شوند تا دوباره پیدا شوند. کربلا یه اسمه، ولی تا صداش می زنی دلت شروع میکنه به تپیدن. اصلا چی داره این حرم که آدم از دور هم بوشو حس میکنه؟ یه عطر خاصی داره، عطر تربت، عطر غربت، عطر حماسه و عطر عشق.
بازم قد این عاشقونه دلارا به هم میرسونه، دلا هم سفر با امام زمونه، همه صف کشیدن برا بیاد روی شونه هاز پرچم عزت، شده اربعین جلوه مزایرا، باید روشن به نور مهدی بشه، اربعین باید سر آغاز ظهور مهدی بشه،
اربعین باید سرآغاز ظهور مهدی بشه، چشم زائر را باید روشن به نور مهدی بشه، اربعین باید سرآغاز ظهور مهدی بشه، اربعین باید سرآغاز ظهور مهدی بشه.
متشکرم از همراهیتون اینجا در مسیر بهشت رادیو اقتصادی که تقدیم به شما عزیزان میشه، ویژه برنامه‌ای که تا روز اربعین هر روز ساعت 11:45 دقیقه تا حوالی ساعت 12:30 میتونه شنونده این برنامه باشید. سفر اربعین و مدیریت ترافیک و ایمنی اون موضوع بسیار مهم و کلیدی و حیاتیه. در همین خصوص گفتگو میکنم با سردار احمد کرمی، رئیس پلیس راه راهور کشور. سردار کرمی بزرگوار، سلام و درود بر شما، خدا قوت. اینجا در مسیر بهشت رادیو اقتصاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار فرخی بنده خدمت جناب علی، همکاران پرتلاشتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب احترام دارم. با افتخار در مرز مهران استان ایلام در خدمتتون.
متشکرم از شما، امیدوارم که نائب وزیر ما هم باشید در کنار سایر عزیزانی که اونجا حضور دارن. سردار کرمی، با توجه به حجم بالای تردد در ایام اربعین، چه تمهیدات ویژه‌ای برای رفع نقاط حادثه خیز خاص و ویژه در محورهای منتهی به مرزها در نظر گرفته شده؟ لطفاً از تردد ناوگان عمومی، حوزه مدیریت ترافیک و پارکینگ ها هم لطفاً برامون بگید.
بله، خب استهزا دارید که ما از روز گذشته آهنگ بازگشت هموطنانمون به سمت کشور آغاز شده. بله. به شکلی که در مرزهای ششگانمون که مبادی ورودی به کشور محسوب میشه، بالغ بر 230 هزار نفر از هموطنان وارد کشور شدن. در بین مرزهای ششگانه بارها مسئله رسانه خدمت به هموطنان خوبمون اطلاع رسانی شده که سهم مرز مهران حدود 60% از تقاضای زیارتی هموطنان به خودش اختصاص میده. خب به همین دلیل ما از بین این 230 هزار نفر چیز حدود 110 هزار نفر فقط دیشب از مرز مهران وارد کشور شدن. موج سنگین بازگشت که بر اساس تحلیل‌های ترافیک ما اولین موج سنگین و اصلی بازگشت هموطنانمون به شمار میاد، از ساعت اولی بامداد امروز آغاز شده. الان که من خدمت شما هستم در مرز مهران، پایانه برکت، محل استارت و شروع فعالیت ناوگان حمل و نقل مسافربری عمومی ماست که عزیزان رو به سمت داخل کشور دارن هدایت می‌کنن. خب به تبع این وضعیت پرحجم تردد ترافیک، مسیرهای خروجی تمامی مرزهامون بالاخص مرز مهرانمون کاملا سنگین، پرتردد و پرترافیکه. خب میطلبد از یعنی که در طول این مسیر دارن رانندگی میکنن یک سری موضوعات و موارد رو مد نظر قرار بدن. اولین موضوعی که ما همیشه در این ایام متاسفانه شاهدش هستیم، برخی از عزیزان به منزل وارد کشور شدن، خب قطعا در اون چند روز گذشته به علت پیاده روی که داشتن، به علت مسیرهای طولانی که طی کردن دچار خستگی شدن و بلافاصله به منزل ورود به کشور مبادرت به رانندگی میکنن. یکی از آسیب ها و موضوعاتی که ما نگران سلامت دوستان هستیم، ما حتی روز گذشته علارغم که عرض کردم که فقط آهنگ اولیه بازگشت هموطنان بود، در طول مسیرهامون شاهد حوادث و رخداده ترافیکی بودیم. این ناشی از اون تداوم رانندگی بلافاصله بعد از ورود به کشور. بله، به علت اون خستگی که برای این دوستان مطلوب شده، ما خواهش کردیم از هموطنان خوبمون، ما در تمامی مبادی ورودی کشورمون بالاخص و به ویژه مرزهای ششگانمون و تأکیداً در مرز مهرانمون موکب‌های وسیع با زیرساخت‌های مناسب با امکانات بسیار خوب پیش بینی شده. خب چه بهتر که دوستان به منزل وارد کشور شدن از همین موکبا و ظرفیت‌ها استفاده کنن. یک استراحت چند ساعته میتونه کمک کنه به رفع خستگی دوستان بعد از آمادگی حداکثری جسمی و شرط بهبود شرط جسمیشون میتونه ادامه رانندگی بده. چون در طول مسیر عرض کردم که ترافیکمون پرحجمه، میطلبد که ازان با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنه. خب وقتی در طول مسیر قرار میگیرن، بر اساس گزارش که دوستان من از مجموعه راه‌های کشور به من دارن ارائه میدن، این حجم از ترافیک و ظرفیت محدود مسیرها میطلبد که در برخی از مقاطع همکاران به صورت مقطعی مبادرت به اعمال محدودیت بکنن و برای اعمال محدودیت پس توقف‌های چند لحظه شاید برای دوستان متصور باشه. این لازمش اینه که اون شرط اجتماعی مناسب برای ادامه رانندگی داشته باشد. خب خواهش ما از همه هموطنان بود که از این ظرفیت موکب‌ها، توقف‌ها در طول مسیر که از خود مرز تا مقصدشون به کرات و به فواصل مختلف پیش بینی شده، حتی این امکانات ما فراهم کردیم که تمامی موکبایی که در مسیر ورود به مرزها وجود داشت به لاین مقابل منتقل شدن، باز توانگی پیش اومده و این تعداد موکبا رو توسعه داده، افزایش داده. از این ظرفیت خوب استفاده کنن که ما خدای نکرده شاید حوادث و رخداد ترافیکی براشون نباشه. این حضور دوستان من در مجموعه پلیسا، بقیه سازمان‌ها و نهادهایی که مسئولیت مدیریت سفرهای اربعین رو دارن به سرانجام نمیرسن مگه همراهی و مشارکت خوب هموطنانی که رانندگی وسایل نقلیهشو به عهده دارن.
دقیقاً همینطوره. سردار ممنونم از توصیه‌تون. اما برنامه پلیس راهور برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی برای خودروهای سنگین آیا انجام شده در محورهای پرتردد؟
بله بله، به نکته بسیار خوبی از اطلاع اشاره کرد. ما از همون روز اول، ما از شروع سفرهای اربعینیمون که دوستان به سمت مرزهای ششگانمون حرکت میکردن،
بله،
در تمامی مرزهامون به ویژه مهرانمون ممنوعیت تردد ناوگان باربری سنگین رو پیش بینی کردیم. اطلاع رسانی حد اکثری انجام شده که این شاملان تمامی مهران شد. همین الان و امروز این محدودیت شاملان این دوستان است. البته این محدودیت شاملان خودرویی که حامل مواد سوختنی، فاسد شدنی و یا موضوع پشتیبانی مواکبتا نمی شود. دوستان من توجیه شده هستن. خدا رو شاکریم که ما در طول این مسیر که از اول ماه سفر و تا امروز شاهد این وضعیت بودیم، همراهی حداکثری این گروه از رانندگان فعال رو داشتیم. رانندگان از این ناوگان حمل و نقل باربریمون یک همراهی و مشارکت حداکثری داشتن. ما بدون هیچ مشکلی با اعلام فقط اطلاع رسیم به هموطنان، شاهد همراهی دوستان بودیم. جای تقدیر و تشکر از همه دوستان داره.
بسیار عالی، متشکرم از شما سردار احمد کرمی بزرگوار، رئیس پلیس راه راهور کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار نگهدار شما باشه.
تماس دعا دارم.
مخلص شما، خدا حافظ.
اربعین فقط یه تاریخ نیست، یه قراره، یه وعده است که دلای عاشق با اربابشون می‌بندن. همین الان بریم به یکی از نقاط صفر مرزی در همراهی با آقای عزیز ایدانی، گزارشگر مرکز آبادان در مرز شلمچه. آقای ایدانی سلام و درود بر شما، خوشا به سعادتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی و تمام شنوندگان رادیو اقتصاد. عرض می‌کنم که ما نزدیک‌ترین نقطه کشورمون هستیم به کربلا و نجف و اینجا نایب زیاره همه شما عزیزان هستیم. انشالله که این قدم هایی که اینجا برمیداریم ثوابش به روح تمام شهدا و تمام کسایی که جا موندن امسال برسه و انشالله خدا قسمت بکنه بر روزی همه در طریق الحسین باشه سالهای آینده و از امسال هم که هنوز فرصت مونده. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. از حال و هوای مرز شلمچه برامون بگید، به چه صورت، وضعیت رفاهی چطوریه، مردم در مسیر بازگشت هستن، تعداد زیادیشون الان اونجا در مسیر بازگشت، چه امکاناتی فراهم شده؟
بله، از کنم خدمت شما که تا دو سه روز قبل، دو روز قبل میتونم بگم که بیشتر مسیر به سمت خروج از کشور بود و مشرف میشدن به عصبات عالیات هموطنان عزیزمون و زائران گرامی. اما از دیروز این نقطه تقریبا داره مساوی میشه، هم رفت هم بازگشت. کسایی که رفتن مشرف شدن، زیارت کردن، در حال بازگشت هستن به کشور.
بله.
و تمام امکانات و زیرساختی که در مرز شلمچه، دومین مرز و گذرگاه عاشقان اربعین حسینی، عاشقان ابو عبدالله حسین، اینجا به روایت آمار یه چیزی بوده 850 تا 900 هزار نفر تا امروز که همین الان که من با شما صحبت میکنم آماری که دادن دوستان 900 هزار نفر تقریبا مشرف شدن از مرز زمینی شلمچه به ارتباط مقدسه.
بله.
حالا بازگشت هستند. خدمات اینجا به صورت 24 ساعته. حالا با توجه به گرمای هوا که ما تو خوزستان و به خصوص آبادان و خرمشهر داریم، تمام وسایلی که مورد نیاز هستش که زائران خودشون رو خنک بکنن در مرز فراهم و مهیات، توصیه شده به تمام کسانی که میان از این سفر معنوی برمیگردن حتما در موکب‌ها و جاهایی که تعبیه شده و مستقر هست، به خصوص اتاق‌های سردی که اینجا مستقر هستش، حتما خنک بکنن خودشون رو. اگر نیاز به خدمات درمانی دارن، خدمات درمانی خودشون رو بگیرن. یه چیزی حدود 120 هزار به قول آقای